أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طائفه اول از اخبار و روایاتی که در مقام حل تعارض و تنافی بین الخبرین برآمده ام که ازش تعبیر به اخبار علاجیه میکنیم. طایفه اول از این اخبار روایاتی بود که روایاتی هست که مدلول اینها و مفاد اینها تخییر در اخذ به احد خبرین متعارضین. در این طایفه روایات متعددی مطرح شده در کلمات که از این روایات استفاده تخییر میشه و به حسب ظاهر از این روایات حکم به تخییر مطلق قرار داده شده، به طوری که ما باشیم به ظاهر این روایات حکم تخییر هست ولو احد الطرفین دارای مزیت و مرجحی باشه. در مطلق موارد تعارض الخبرین مفاد این طایفه حکم به تخییره. در حقیقت میشه تخییر ما دل علی تخییر مطلقا که در کلام مرحوم آخوند اومده. طایفه اول مفادش این است. حالا روایاتی که در این طایفه به او استدلال شده بود روایات متعددی بود. روایت اول روایت حسن بن جمع بود، روایت دوم روایت حارث بن مغیره است که در همون باب نوعی از ابواب صفات قاضی حدیث 41 اون باب از جهت سندی که روایت را صاحب رسائل از احتجاج نقل میکنه، در احتجاج از حارث بن مغیره از امام صادق علیه السلام متن حدیث هم اینه: اذا سمعت من اصحاب کل حدیث به کلهم سقه سماوستان علیک، حتی ترا امام را به اون وصف خاص گردن و ترد اله. این متن حدیث آیا این به این روایت می شود استدلال کرد برای تخییر مطلقا؟ مفاد این روایت حکم تخییر در موارد تعارض هست یا نیست؟ از جهت دلالی اشکالی که شده در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم آی خویی، در کلام مرحوم امام، در استدلال به این روایت اینه که این روایت دلالت بر حکم در متعارضه نداره، بلکه مفاد این روایت حجیت خبر ثقه هست. حجیت خبر ثقه تا تعبیر قسمت آخر حدیث هم که حتی ترا در ایستک شده، این روایت دلالت میکنه برای اینکه خبر ثقه تا ظهور حضرت حجت حجیت داره. خبر ثقه تا اون وقت اصل حجیت الخبر را دلالت دارد، نه اینکه در فرض تعارض وظیفه مکلف عقص به احد الخبرین باشه و تخییر من حیث العقص را دلالت بکنه. این بیان این اشکالی که شده در من حیث الدلاله در این روایت حارث بن مغیره، آیا این اشکال تمام یا اشکال تمام نیست؟ جوابی که از این اشکال داده میشه عبارت از اینه که ظاهر این روایت اینه که ناظر به فرض تعارض هست، نه اینکه حجیت خبر فی حد نفسهی را دلالت بکنه. چرا؟ به جهت اینکه در این روایت عناوینی که ذکر شده و الفاظی که ذکر شده اینه که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، اگر روایتی را، اگر مطلبی را از اصحاب شنیدی، اصحابم اصحاب متعددی، از افراد متعددی حدیثی شنیدی، مطلبی را شنیدی و همه اونها ثقه هستند. اگر شنیدی مطلبی را و همه اینها ثقه هستند، این در این مورد این بله یک تردید پیدا میشه. متفاهم از حدیث اینه که ناظر به جایی است که انسان مطلبی را از افراد متعدد بشنود، تعدد روات و تعدد روایات مفروضه در این مورد هست و قیدی هم که برای تعدد ذکر شده اینه که کلهم ثقه باشند. اگر از افراد متعددی حدیثی را شنیده باشی و همه اونها ثقه باشند، در اینجا می توانید اخذ بکنید، این امر بر شما موثق هست، می توانید اخذ به حدیث بکنید تا وقتی که ملاقات با امام بکنید و مطلب را به امام عرضه بکنید و جواب اشکال و حل مشکل را از امام بخواهید، حتی ترا و فترد الی و مطلب را بر امام عرضه بکنید و حل مشکله بکنید. خب این که پس در روایت مفروض اینه که سماع حدیث از افراد متعدد هست و همه اینها هم ثقه هستند. این که از افراد متعدد حدیث را میشنود یعنی سماع مباشری از اصحاب متعدد هست، نه این که و این مربوط به حجیت خبر نیست و الا در جایی که انسان یک خبر را از یک نفر مثلا زرار شنیده ولو قبل از زرار تا امام افراد متعددی هستند ولی سماع ما از خود اون راوی اول هست، حالا راوی اولی که نزدیک به ما هست، مثلا از این طرف ما از بله از مثلا عباس ابن عامر، مثلا از حریز، از زراره از مثلا شنیدیم. خب اینجا ما حدیث را از این نفر اخیر شنیدیم، ولو این حدیث مشتمل بر افراد متعدد هست ولی اونی که ما شنیدیم نفر اول هست که عباس ابن عامر برای ما نقل میکنه که او از حریف شنیده، او هم از زراره شنیده. این عنوانی که در این روایت ذکر شده اینه که شما اگر از اصحاب حدیثی را شنیده باشید و همه اینها هم ثقه باشه و به خاطر شنیدن از افراد متعدد به مشکل افتادید، اینجا هم بر شما موثق است. اگر روایتی که افراد متعدد در عرض هم نقل می کنند از جهت مضمونی با هم دیگر متوافق بود که دیگه مشکلی نبود، که از جهت مضمونی با هم دیگه متوافق بود، در کنار 10 تا راوی 5 تا راوی یک مطلبی را از امام علیه السلام در عرض هم نقل بکنن و اینها هم با هم متوافق باشه، این دیگه جای اشکال نیست، مشکلی وجود نداره تا امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت در اینجا حل اشکال بفرماید. اینکه در روایت اصحاب یعنی اصحاب و روات حدیث متعدد شده و فرضم اینه که در مقام حل اشکال هست، این نشون دهنده اینه که مورد این حدیث و اونچه که این حدیث ناظر به او هست روایات متعدده است که از افراد متعدد شنیده شده و مضمونن من حیث المفاد اینها با هم دیگه تنافی دارن. خب وقتی روایتی متعدد اینجوری باشه، تنافی با هم دیگه داشته باشن، در اینجا بفرماید امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت که در این مورد که شما با اختلاف روایات برخورد کردید امر بر شما موسع است. موسع بودن امر به این معناست که به یکی از اینها عقل بکنید کافی هست. فعلا قبل از ملاقات با حضرت، قبل از ظهور حجت یا قبل از رسیدن به امام معصوم دیگر، قبل از او شما علا خیار و علا تغییر هستید تا وقتی که به امام علیه السلام یا به خصوص حضرت حجت برسید، به ملاقات بکنید و مسئله را، این اختلاف را از ایشون بپرسید، اون حکم واقعی را از ایشون به دست بیاورید. ولی قبل از او شما در سعه هستید. این سعه بودن قبل از او به معنای تخییر در عقل به این احادیث مختلف است. پس مفروض در روایت اختلاف احادیثه، نه اینکه یک حدیثی از یک سقه شنیده باشیم مباشرتاً، ولی این حدیث از جهت سلسله روات چند تا حلقه راوی داشته باشه. نه، احادیث متعددی اگر ما شنیدیم به حارث ابن مغیره، اگر حارث ابن مغیره احادیث متعددی را از اصحاب شنیده باشد، در اونجاست که امام علیه السلام حکم فرموده علی تقدیر صدور روایت به این که امر موسع است. بله، به کل هم ثقه دیگه فهم نداره، حدیث رو دیگه جنس دیگه، جنس که معنی نداره، نه دیگه من اصحابی کل حدیث به کل هم ثقه معناش همینه دیگه. و الا این که این معناش خود این که ولی این تعبیر خود این عنوان کل هم ثقه اذا سمعت من اصحابی کل حدیث، اصحاب از حدیث را از اصحاب شنیدی، اصحاب متعدد که شد حدیث میشه حدیث متعدد. حدیث که جنسه، کلمه حدیث که جنسه در این موارد به معنای جمعی استعمال شده باشه که مشکلی نداره. که به کل هم ثقه نشون که لا اشکال در این که تعدد روات را دلالت داره. تعدد روات در حدیث واحد از حیث سلسله روات واقع در حدیث واحد، این اگه باشه، این خلاف ظاهر این که تو از اصحاب متعدد شنیدی که به خاطر سماع از اصحاب متعدد گیر میکنی، ظاهر روایت اینه که از افراد متعددی حدیث شنیدی و این تعدد اینها موجب اشکال برای تو شده. اینجا حکمش اینه، اگر ناظر به مورد خبر ثقه باشه، خبر ثقه را فی حد نفسی بخواهد دل ناظر باشه، اونجا دیگه سمای از افراد متعدد نیست و تعدد افراد موجب اشکال نیست تا در عبارت جواب، در عبارت قسمت حکم موسع اون علیک باشه، حل این اشکال بیان شده باشه.
رو این یه روایت واحد بشنویم تا به حدی نباشن افراد که واسه قطع بشن بروش، اما شک بکنید در
روحیت این روایت. به کلهم ثقات، آقا این تعبیر کلهم ثقات نشون
اصحاب شنیدیم همشون هم ثقه هستن و تا قطع به صدور پیدا نکرد.
نه، و کلهم ثقات این نشون دهنده اینه که کلهم ثقات این دخالت در موسعون داره. و الا اگر کلهم ثقات نباشه، کلهم ثقات نباشه، بعضی از اینا ثقه باشه بعضی دیگه ثقه نباشه، این حکم موسعون نمی آید نسبت به اینها. این ناظر به تعارض باید باشه، و الا اگه تعارض نباشه از جهت مضمونی، اینها اگه مضمون واحدی را افراد متعددی در عرض هم بیان بکنن ولی بعضی از اینها ثقه باشد بعضی دیگه ثقه نباشد، اگر اتحاد در مضمون داشته باشه، خب دلیل حجیت خبر اینجا را میگیره دیگه. دیگه ثقه بودن همه دخالت نداره. اونی که
محفوظ میگیریم حجیت خبر ثقه رو،
نه همین روایت دیگه از سوالی در کار نیست دیگه، هم جواب امام کلام ابتدایی امام که امام فرموده که اگه اینجوری به حسب روایت امام اینجوری فرموده اگه از اصحاب متعدد حدیث را شنیدی همه هم ثقه بودن، اینجا کنه هم برای شما مشکل نیست، اشکال شما حل میشه به توسعه امر بر شما در اینجا که در بد و امر شما دچار مشکل معضله میشید. حکم شریعت اینه که اینجا معضله در کار نیست، بلکه امر به توسعه امر اینجا بر شما توسعه داده شده، به سعه در سعه هستید. این در سعه بودن نشون دهنده اینه که یه اشکالی فی حد نفسی وجود داره، اشکال هم در فردی است که تعدد و اختلاف در مضمون باشه. اون تقریبی که تقریبی که برای جواب از اشکال و مناقشه مرحوم آقای خویی داده میشه، به نظر میرسه که این تقریبی است که میشه با این تقریب اشکال مرحوم آقای خویی را جواب داد که با توجه به تعبیراتی که در ابتدای حدیث در قسمت موضوع وارد شده، خود التفات به این عناوین ما را به این نتیجه میرساند که مورد نظر در این روایت فرض تعارض هست، نه اینکه حدیث واحدی اومده باشد که فقط از جهت سلسله روات افراد متعدد داره یا احادیث متعددهی که مضموناً واحد هستند، تعدد روایت هست از جهت مضمونی خلاف نداشته باشند که ربطی به بحث تعارض نداشته باشه. نه، ملاحظه عناوین نشون دهنده اینه. این یک تقریبی است که در به عنوان جواب از اشکال مرحوم آقای خویی داده میشه. در اینجا در کلمات تقریبای دیگه‌ای هم برای جواب از اشکال مرحوم آقای خویی بیان شده. یکی از تقریب‌ها که در کلام مرحوم آقای سر اومده عبارت از اینه که در این عبارت اون چی که ذکر شده اینه که در حکم که موسعون علیک باشه، این عنوان کلهم ثقه اخذ شده. مفاد این روایت حارث اینه که اگر همه ثقه باشن فموسعون علیک، این وساقت کل روات در حکم به توسعه دخالت داره. ظاهر اینه که در حکم توسعه دخالت داره، به طوری که اگر بعضی از اینها ثقه باشن بعضی دیگه ثقه نباشن اون توسعه ثابت نیست. خب این خود همین قسمت از عبارت که توسعه وساقت کل مدخلیت داره، نه وساقت بعض، ما هو دخیل وساقت الکل نه وساقت البعض، این نشون دهنده اینه که ناظر به فرض تعارض خبر هست. و الا اگر ناظر به فرض تعارض نباشه، در جایی که یک خبری صادر شده باشه از راوی ما بشنویم یا از افراد متعددی بشنویم، اینها از جهت مضمونی با هم دیگر توافق داشته باشند، در اعتبار و حکم به توسعه، حکم به سعه در این وساقت کل مدخلیت نداره، بلکه وساقت بعض هم کافی هست. خب این که در روایت تأکید و ترکیز روی وساقت الکل شده، این نشون دهنده اینه که ناظر به فرض تعارض هست. تمام استدلال متمرکز در این قسمت و کلهم ثقه هست. آیا این مقدار کافی هست برای اینکه ما جواب بدیم از اشکال مرحوم آقای خویی یا نه؟ ممکنه همطور که در توضیح بله خود عناوین وارده در حدیث گفته شده، در جواب قبلی گفته شده، در تقریب قبلی گفته شده. اینجا ممکنه یه احتمال این داده بشه و مدعای در کلام مرحوم آقای خویی این باشه که این ناظر به فرض تعارض نیست، بلکه اصل حجیت خبر را داره دلالت میکنه، منتها حجیت خبر را در جایی دلالت میکنه که اگر خبر مشتمل بر 10 نفر باشه، هر 10 نفر ثقه باشن، و الا اگر بعضی از اینا ثقه باشن بعضی دیگه، کافیه برای حجیت نیست. من به خاطر اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات هست دیگه، اگر خبری باشه که مشتمل بر 10 راوی هست، یک راوی هم این وسط ثقه نباشد، این خبر ثقه حساب نمی شود دیگه. این تعبیر کلهم ثقه به حسب برداشت مرحوم آقای خویی، کلهم ثقه و ساقط کل مدخلیت داره نسبت به اون موردی که مرحوم آقای خویی نظر داره که حجیت خبر فی حد نفسی هست، وثاقت کل مدخلیت داره. اینطور نیست که وثاقت کل بله فقط برای مورد تعارض مدخلیت داشته باشه، برای حجیت خبر فی حد نفسی مدخلیت نداشته باشه. روی این حساب ما تکیه بخوای بکنیم رو این عبارت وثاقت الکل به تنهایی، کلهم ثقه به تنهایی، نمیشه از این جواب درست بکنیم برای کلام مرحوم آقای خویی. این یک تقریب. تقریب دیگه و جواب دیگه‌ای که در اینجا از اشکال مرحوم آقای خویی داده شده که در کلام بعضی اساتید ما حفظ الله هست، اینه که گفتن ما به این قسمت خود موسعون علیک استدلال میکنیم. در روایت گفته شده که اگر روایات مختلفی باشه، اگر شما احادیث حدیث را از اصحاب متعددی شنیدید، اینجا موسعون علیک در عمل به این روایت، روایتی که شنیدید از اصحاب متعدد، امر بر شما سعه داره. این تعبیر موسعون علیک ناظر به فرد تعارض باشه، به معنای تغییر در اصل باشه، این قابل التزام هست، سازگاری با این داره. ولی اگر ما این روایت را ناظر به بحث حجیت خبر بگیریم، این روایت بخواد بگه که اگر ثقات برای شما خبر آوردن، خبر ثقه حجت هست، اگر این روایت در مقام حجیت خبر باشه، خب خبری که قائم شده قد یقوم علی وجوب امرن، قد یقوم علی حرمت امرن، در جایی که خبر قائم بر وجوب بشه یا خبر قائم بر حرمت بشه، معامله افراد با این خبر این نیست که از نایه این خبر در سعه باشن، بلکه لازم هست اخذ به این خبر. اگر این روایت در مقام بیان حجیت خبر ثقه بود، در این قسمت حکم باید می فرمود که اگر ثقات برای شما خبر آوردن، بر شما لازم هست که به این خبر عمل بکنید، این خبر بر شما حجت هست. تعبیر توسعه مناسب با حجیت نیست، چون حجیت در مواردی که مفاد خبر لزوم باشه، وجوب باشه یا حرمت باشه، برخورد افراد با خبر باید به این باشه که خبر به خبر اخذ بکنن، به معدای خبر عمل بکنن، یا در نواهی از اون مورد اجتناب بکنن. توسعه نسبت به فرض تا خبرین متعارضین معنا داره که دو تا خبر هست که راوی هر کدوم از اینها ثقه هست، مکلف در اشکال و معضله میفته. اینجا تعبیر بکنن بله علا تقدیر صدور روایت، امام بفرماد اینجا شما به مشکل نمیفتید، در سعه هستید، میخواهید به این عقص بکنید، میخواهید به اون عقص بکنید، اینجا سه معنا داره. تعبیر توسعه در مورد خبرین متعارضین معنا داره که تغییر در عقل به کل منهما باشه، ولی و بله نسبت به حجیت خبر این معنا نداره. شاهدش هم اینه که در روایات دیگه فرمودن که در روایات دیگه همین تعبیر اومده که اگر شما با دو تا خبر متعارض برخورد کردید، اینجا امر بر شما موثق هست. این تعبیر موثق برای اخذ به عهد الخبرین در روایات دیگه اومده، همون روایت قبلی که روایت حسن بن جهم باشه، اونم همین بود دیگه که در عبارت بود فإذا لم تعلم فموثق علیک بأیهما اخذت. خود این استعمال این توسعه موثق علیک در روایات دیگر که به معنای تغییر در اخذ به عهد الخبرین، این شاهد بر اینه که در اینجا هم مقصود از توسعه و اونی که مورد نظر هست اخذ به عهد الخبرین متعارضین هست، نه اینکه روایت در مقام بیان حجیت خبر ثقه فی حد نفسهی با قطع نظر از تعارض باشه. این جواب دیگه‌ای که در اینجا داده شده. البته نسبت به این جواب بله مناقشه شده در بعضی از کلمات که تعبیر توسعه مناسبت با مقام بیان حجیت خبر ثقه هم دارد، مناسب با حجیت خبر ثقه هم دارد، به جهت این که در موردی که خبر ثقه قائم شده اگر خبر ثقه حجت نباشد، احتمال این که مکلف در این موارد ملزم به احتیاط باشد، این مطلب هست دیگه که در جایی که ثقه نباشد باید احتیاط بکنه. خب اینجا در مقابل احتیاط برای نفی احتیاط تعبیر بکنن که شما از ناحیه این خبر در سعه هستید، یعنی میتونید به این خبر عکس بکنید، به خبر عکس بکنید، از امکان عکس به خبر واحد بلا معارض هم تعبیر بشه به سعه مشکلی نداره، نفیان لزوم احتیاط. روی این حساب این عبارت فموسعون علیک اینطور نیست که تعبیر مناسب فقط با اخذ به عهد المتعارضین باشه، بلکه این تعبیر مناسبت داره با اخذ به خبر ثقه فی حد نفسی، این با اینم مناسبت داره. مناقشه اینطوری مطرح شده در بعضی از کلمات، ولی این مناقشه قابل جوابه، چون این بله این تعبیری که در اینجا بیان شده با توجه به این که در این مورد که در این روایت که سماع از اصحاب حدیث که افراد متعددی هستند در این مورد تعبیر توسعه به کار رفته، توسعه‌ای که در این مورد به کار رفته این با حجیت خبر مناسبت نداره، ولو فی حد نفسه عنوان موثق علیه برای حجیت خبر ثقه به نحو مطلق قابلیت داشته باشه، تعبیر مناسب باشه، ولی در مورد این روایت قابل اطلاق نیست. شاهدش هم اینه که در همونی که در روایات دیگه در همین مورد تعارض تعبیر به توسعه در عکس به حدیث شده، نسبت به روایات دیگه نسبت به موارد دیگر که غیر تعارض باشه، حجیت خبر فی حد نفسی باشه، تعبیر به توسعه نشده، در مورد تعارض تا تعبیر به توسعه شده، این موجب ظهور این موسعان علیک در این میشه که ناظر به فرض تعارض میشه. ولو فی حد نفسی امکان طبیعی داره، به طبیعی امکان داره که عنوان توسعه را در مقابل لزوم الاحتیاط به کار ببرن، ولی مناسب با مورد روایت، با عناوینی که در روایت وارد شده، مناسب با این همین فرض تعارض میشه. روی حساب این اشکال مرحوم آقای خویی که فرمودن این روایت حارث ابن مغیره فقط اصل الحجیت خبر را دلالت داره نه فرض تعارض را، این اشکال تمام نیست. با این جوابها اون اشکال مرحوم آقای خویی رد میشه. در کنار این جوابها که بله، در حقیقت این جوابها با این تقریبهای مختلفی که بیان شده این قسمت را درست میکرد که روایات ناظر به خصوص فرد تعارضه، ناظر به خصوص فرد تعارضه و حجیت خبر فی حد نفسهی را دلالت ندارد. در کنار این جوابها یه جواب دیگهی در کلام مرحوم آقای صدر اومده و اون اینه که ما حتی اگر قبول هم بکنیم که این روایت از ادله حجیت خبر ثقه الی ظهور الحجه هم باشه، حتی اگر این رو هم ملتزم بشیم، ولی در عین حال این از این روایت برای مورد تعارض میتوانیم استفاده کنیم. چون مرحوم آقای خویی که اشکال کرده بود، اشکال این بود که این روایت ناظر به اصل حجیت خبر ثقه است و فردم اینه که ادله حجیت خبر، اطلاقات حجیت خبر شامل فرد تعارض نمیشود. این قسمت دوم هم ضمیمه بوده به اشکال مرحوم آقای خویی، فرمودن این ناظر به فرض تعارض، ناظر به اصل الحجیه است و ادله حجیت خبر ثقه هم فرض تعارض را شامل نمیشه. پس ما از این روایت نمیتوانیم برای مورد تعارض حکم به تخییر را، حکم توسعه را استفاده بکنیم. این جواب دومی که داده میشه، این جواب اخیر در کلام مرحوم آقای صدر، ناظر به این قسمت دوم از کلام مرحوم آقای خویی است که اگر ما قبول هم بکنیم که این روایت مربوط به اصل حجیت باشد، ولی در عین حال می شود از این روایت استفاده بکنیم برای فرض تعارض، می توانیم استفاده بکنیم از این روایت نسبت به فرض تعارض. چرا؟ به جهت این که ادله‌ای که برای حجیت خبر به کار رفتن اینها گاهی به لسان امر به عقص هستند. خب اینجا امر به عقص به خبر اگه باشه، امر به عمل بر طبق خبر باشه، این سری از ادله حجیت فرد تعارض را نمیگیره، چون نسبت به جایی که ما خبرین متعارضین داریم، نسبت به جایی که خبرین متعارضین داریم، دو خبر زراره با خبر محمد مسلم معنا نداره که دلیل حجیت هم امر بکنه مکلفین را به عقص به خبر زراره، هم امر بکنه به عقص به خبر محمد ابن مسلم، این را این معنا نداره. ولی اگر دلیل حجیت به لسان امر به عمل نیامده باشد، بلکه به لسان ترخیص باشه که برای شما امکان این هست که به این خبر عقص بکنید، دلیل حجیت خبر ثقه‌ای که به لسان ترخیص در عمل به خبر ثقه اومده، اون این سری از ادله شامل فرد تعارض هم می شود. در روایت حارث بن مغیره اگر هم این را شما دلیل بر حجیت خبر بگیرید، ولی با تعبیر فموسعون علیک وارد شده. خب این فموسعون علیک اومده، این تعبیر معناش اینه که شما میتوانید هم به خبر زلاله عقص بکنید، هم به خبر محمد ابن مسلم عقص بکنید. این که ادله حجیت خبر شامل فرد تعارض نمیشه، در جایی هست که مفاد به لسان دلیل حجیت لسان امر به عقص باشه، ولی در جایی که لسان دلیل لسان ترخیص باشه این شامل فرض حجیت، شامل فرض تعارض هم می شود. این جواب دیگه، جواب اخیری که در کلام مرحوم آقای صدر اومده در مقابل اشکال مرحوم آقای خویی. ولی به نظر می رسه که این جواب هم تمام نباشه، به جهت اینکه دلیل حجیت خبر به هر لسانی که اومده باشه مفاد دلیل حجیت خبر، مفاد دلیل حجیت خبر ثقه اعتبار علم و حجیت به عنوان حکم وضعی طریقی در این مورد هست. این اشکال سر اینه که نسبت به خبرین متعارضین که خبر زراره و خبر محمد مسلم در محل بحث، در مثال مورد بحث بود، دلیل حجیت خبر که دلالت میکنه بر اعتبار این خبر، به ما انه حجتون اعتباره علمن علی نحوی که در بنای عقلا هست، نسبت به این مورد و مورد که دو تا خبر قائم شده که هم خبر زراره هست هم خبر محمد مسلم، این دلالت، این نمیتواند هر دو را شامل بشه. اعتبار طریقیت برای هر دو خبر در این مورد تعارض که با هم دیگه تعاند دارن با هم قابل جمع نیست. ولو لسان دلیل در خطابی که وارد شده برای حجیت تعبیر توسعه هم باشه، ولی به این عنوان مذکور در دلیل به این نباید نگاه بکنیم. محتوای دلیل حجیت اعتبار این خبر به ما، اعتبار حجیت برای او هست، حالا اعتبار طریقیت، اعتبار منجزیت و معذریت هم که مبنای مرحوم آخوند هست، این رو هم اگه در نظر بگیریم، یا حتی جهد مماثل هم که مبنای مرحوم شیخ هست در نظر بگیریم، مفاد دلیل حجیت اون مضمون حقیقیش که کشف میکنه دلیل حجیت از او، اون مضمون حقیقی چون حجت بودن خبر هست، این نسبت به فرد تعارض هر دو خبر را شامل نمیشه. اون لسان ظاهر دلیل حجیت این موضوعیت نداره. دو این حساب جواب از اشکال مرحوم آقای خویی باید در همون مرتبه قبل اونجا جواب تمام بشود که آیا این خبر، این روایت حارث ناظر به فرض تعارض هست یا اینکه فقط اصل حجیت خبر ثقه را بیان میکنه. به علاوه اگر اصل حجیت را قبول کردیم، این قسمت را که روایت حارث من ادلت حجیت خبر ثقه هست تا زمان ظهور حضرت، دیگه نمیتونیم این را برای در فرض تعارض از این روایت استفاده بکنیم. این روایت دوم. روایت سومی که به او استدلال شده در اخبار تخیی در این طایفه اولا، سعیه علی ابن مهزیاره که در همین باب، در باب نو از ابواب همین صفات قاضی، حدیث 43، البته با این ترتیب این وسائل های جدید شماره 44 اینجا نوشته، حالا ولی چون یک روایت این وسط آورده اضافه کرده، یه شماره این وسط اضافه کرده، این شده حدیث 44، ولی در 21 دیاس شماره 43. بله، حدیث 44 در این باب 9، سعیه علی ابن مهزیار صاحب وسائل نقل میکنه از شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد از عباس ابن معروف از علی ابن مهزیار قال، علی ابن مهزیار خودش میگه قال، یعنی علی ابن مهزیار میگه قرأت و فی کتاب لعبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام، که من در مکاتبه‌ای که عبدالله ابن محمد به امام هادی علیه السلام نوشته، در اون مکاتبه دیدم که در کتاب او دیدم که این سوال را کرده بود از امام هادی علیه السلام و امام علیه السلام هم وقع در جواب او تا توقیع کرده، امام هم اینطور جواب داده. روی این حساب این روایت از جهت سندی، صحت سند این روایت متوقف بر این نیست که عبدالله ابن محمد توثیق شده باشه، ولی او عملا هم ثقه هست، چون توثیق کردن عبدالله ابن محمد حسینی اهوازی، ولی توثیق در مورد او هم وارد شده، ولی صحیح بودن روایت متوقف بر اون نیست. خود علی ابن مهدیار شهادت میده که یه مکاتبه شده، منم جواب امام علیه السلام را دیدم دیگه، شهادت میدهد به جواب امام علیه السلام. قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام، سوال این بود: اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، فروا در سفر نافله فجر را چگونه بخونیم؟ آیا در محمل می شود خوان یا حتما باید بیان روی زمین بخوانند؟ روا بعضهم صلها فی المحمل، روا بعضهم لا تصلها الا علی الارض. این سوال بود. در جواب امام علیه السلام فرموده باشه فوقع علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن موسع علیک به ایت عملت، به هر کدوم از اینا که عمل بکنی امر بر تو صحت، یعنی مخیر هستی در عقض به هر یک از این دو روایت. بله، مخیر و امر بر تو موسع هست. خب این روایت علی ابن مهدیار که من حیث سند روایت صحیح است، لا اشکال در او، اما من حیث دلاله، آیا دلالت بر مدعا که تغییر در خبرین متعارضین به نحو مطلق خبرین متعارضین، چه مفاد این دو خبر متعارضین مربوط به احکام الزامیه باشد، چه مربوط به احکام غیر الزامیه باشد، چه بله احد الطرفین ذات مزیت، ذات ترجیح باشد، چه ذات ترجیح نباشه. مدعا اینه دیگه، الان طایفه اول رو با این مدعا، با این مفاد حساب میکنیم. آیا سیه علی ابن مهدیار دلالت بر این مدعا دارد یا دلالت ندارد؟ اشکالی که من حیث دلاله در این روایت شده اینه که این روایت درست در این مقدار قابل قبوله که از نظر حکمی اونی که امام علیه السلام در جواب فرمودن توسعه و تغییر در این هست که به هر نحوی که به یکی از این دو نحو که عمل بکنه کافی هست، صحیح هست، موسع هست، مخیر در این جهته، میتونه روی زمین بخونه، میتونم علل محمل نافله فجر را بخونه. ولی اشکال اینه که این تغییری که در اینجا مطرح شده تغییر واقعی، تغییر به لحاظ حکم واقعی هست، نه اون تغییر مورد بحث در مقام که تغییر در اصولی باشه در عقض به عهد الخبرین. اون تغییری که در این مفاد روایت علی ابن مهدیار هست تغییر من حیث العمل هست واقعا، یعنی در این مورد امام علیه السلام فرموده به یکی از این دو نفع که انجام بدی مخیر هستید، به عبارت دیگر تغییر در مسئله فقهیه، تغییر در حکم فرعی هست، نه تغییر در حکم اصولی که عقض به عهد الخبرین باشه. اشکال اینه، حاصل اشکال اینه، اونی که مدعا هست تغییر در مسئله اصولیه هست و ما هو مفاد سیه علی ابن مهدیار تغییر واقعی در مسئله فرعیه هست، در حکم فرعی هست و نمیشه از تغییر در مسئله فرعیه تغییر در مسئله اصولیه به نحو عام در تعارض الخبرین را استفاده بکنیم. این حاصل اشکال اینه. ولی از کجا به چه بیان مفاد این عبارت موسع علیک به ایت عملت، از کجا این حکم تغییر واقعی هست، نه تغییر ظاهری. این احتیاج به تقریب و توضیح داره. به چه دلیل این عبارت را حمل میکنید بر تغییر واقعی؟ این احتیاج به تقریب و توضیح داره. وجوهی برای اثبات این مدعا که تغییر مستفاد من صحیحه تغییر واقعی به لحاظ مسئله فقهیه هست، وجوهی برای این مطرح هست در کلمات. یک وجه عبارت از اینه که بله در اینجا بله با توجه به این که سوال از امام علیه السلام وظیفه‌اش را سوال کرده، چون گفته بود که روایات متعارض هستن، ما نمیدونیم حکم در اینجا چیه. از امام علیه السلام که سوال میکنن، اون در حقیقت اون سوال از حکم واقعی این مورد هست که اینجا آیا جایزه روی محمل نماز بخونن یا نه. با توجه به این که مشکل اصلی اون حکم واقعی در این مورد هست، از امام علیه السلام سوال میکنن. بله امام علیه السلام هم به عنوان عالم به احکام واقعیه در همه موارد، در اینجا طبع قضیه اختصاص میکنه که حکم واقعی را برای افراد بیان بکنه، نه اینکه حکم ظاهری را بیان بکنه. چون بله اونی که مورد احتیاج طرف هست حکم واقعی است، و وقتی مورد احتیاج حکم واقعی باشه از اهلش پرسیده، امام علیه السلام هم به عنوان اهل ذکر مبلغ احکام واقعی باید حکم واقعی را بیان بکنه. چون از دو این حساب ظاهر همه خطاباتی که از ائمه علیهم السلام در مقام بیان احکام وارد میشه، ظاهر اولی اینه که احکام واقعی رو داره بیان میکنن، مگر در جایی که قرینه بر خلاف باشه. و اینجا که قرینه بر خلاف نیست، به ظهور اولی خطابات صادره از بیانات صادره از ائمه علیهم السلام، این مورد هم حمله بر حکم تغییر واقعی میشه. این یک وجه که چون مورد اشکال حکم واقعی بود و شخص مورد سوال هم که امام علیه السلام باشه عالم به حکم واقعی و مولد حکم واقعی است، طب قضیه اقتضای این مطلب را بکنه. این یک بیان. بیان دیگه عبارت از اینه که در اینجا بله در این مورد بله این در این مورد روایت بله در صحیحه علی ابن مهویار، خب این که در اینجا وارد شده که بله تعبیر روایت علی ابن مهویار اینه که بله این قسمت از روایت در خود این متنی که خونده شده در این وسائل چاپ شده، یک قسمتی از روایت حذف شده. اون مقدار اونی که حذف شده اینه که در همین تعلیق هم نوشته که در مصدر یعنی در تهذیب مرحوم شیخ این عبارته که علی ابن مهویار به امام عرض میکنه فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، شما در این موارد چجور عمل میکنید. سوال خود سائل اینه که حکم واقعی در این مورد چیه؟ با توجه به اینکه سوال از حکم واقعی هست، امام علیه السلام هم باید همون نقطه سوال را جواب بده دیگه. طبع قضیه اینه که جواب مطابق با سواله. پس اینکه در سوال خود سائل مشکلش را حکم واقعی بیان کرده، جواب مطابقت جواب مع سوال اقتضا میکنه ما بینه امام علیه السلام حکم واقعی باشه. پس نمیشه از این روایت استفاده کرد حکم ظاهری را که تغییر در مسئله اصولی آش.